ما این هفته پژوهش رو آغاز میکنیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که زحمت کشیدن در جلسه حضور پیدا کردن، به ویژه جناب آقای دکتر پاکچی استاد محترم که در حال حاضر نماینده در واقع سفیر ایران در یونسکو هستن و ما افتخار داریم که در حضورشون باشیم. همطور که مستحضرید ما در هفته پژوهش به سر میبریم. شعار امسال هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحول در پژوهش بوده که به همین دلیل ما عنوان تحولات پژوهش در حیطه مطالعات تفسیری رو برای برنامه‌های هفته پژوهش امسال انتخاب کردیم. تا امروز ما در واقع هفته گذشته دو تا برنامه داشتیم برای هفته پژوهش و هفته جاری هم دو تا برنامه داریم که امیدوار هستیم که این برنامه ها کمک بکنن به ارتقاء سطح علمی و توانمندی علمی حوزه مطالعات قرآن و حدیث ایران اسلام. من در این فرصت ضمن خیر مقدم به آقای دکتر پاکچی از ایشون درخواست میکنم که موضوع جلسه رو در خدمتشون باشیم و استفاده کنیم از بیاناتشون. آقای دکتر پاکچی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خانم دکتر. سلام علیکم، صدای بنده هست؟ خانم دکتر صدای بنده هست؟
سلام آقای دکتر، بله صداتون هست.
سلام علیکم.
سلام علیکم، صدا و تصویر خوبه؟ پاورپوینتتون هم بارگذاری شده، قابل مشاهده هست.
بسیار
خوب، شکرم. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت جنابعالی سرکار خانم دکتر پارسا، همینطور خدمت سرکار خانم نبعی و خدمت همه عزیزان و سرورانی که در جمع حضور دارند و هفته پژوهش رو خدمت همه پژوهشگران تبریک عرض میکنم و در طول ساعت پیش رو بحثی رو تقدیم دوستان خواهم کرد تحت عنوان نظریه دلالت نزد مفسران در صداهای قدم اسلام. شاید عنوان نظریه دلالت از زبان بنده در نگاه اول مقداری تکراری به نظر برسه و دوستان تصور کنن که در سال گذشته هم بنده بحثی رو تحت عنوان نظریه دلالت داشتم، ولی باید عرض کنم که اگر دوستان مقایسه‌ای به دقت داشته باشن بین عنوان بحث امروز و عنوانی که در سال گذشته ارائه شده بود، در سال گذشته بیشتر بنده نظریه دلالت رو نزد عالمان مسلمان در صداهای متقدم اسلامی مطرح کرده بودم و در جلسه امروز متمرکز میشیم بر روی آنانی که در حوزه در واقع تفسیر به عنوان یک چهره شناخته میشن یا دست کم آثاری دارند که جنبه تفسیری دارد. بنابراین بحث امروز در مقایسه با بحث سال گذشته متمرکز هست بر روی حوزه تفسیر و مفسران و بنده فقط به اون نمونه هایی در صداهای متقدم خواهم پرداخت که مشخصا ارتباط مستقیم به تفسیر قرآن کریم دارد. خب مجددا عرض خدمت همه دوستان حاضر در جلسه عرض سلام و ارادت دارم. چهره های آشنا هم خب زیاد هستن در بین دوستان عزیز و امیدوارم که بتونم بحث امروز رو به نحو مفیدی ارائه بکنم. در بحثایی که در گذشته داشتیم بنده اشاراتی رو داشتم در مورد این که دلالت در واقع به معنایی که ما امروز میفهمیم به اون اندازه که در نگاه اول به نظر میرسه ریشه کهنی در عربی نداره. ماده دلیله رو در زبان عربی من در گذشته هم بررسی کرده بودم، در یکی دو مقاله هم از بنده در این باره منتشر شده، اونجا بحث کردم که دلیله در زبان عربی مثلا فرض کنید با به صورت جنبان جنبان حرکت کردن و مواردی از این قبیل که هیچ ارتباط مستقیمی از نظر ریشه شناسی به معنای دلالت نداره. و اونجایی که ما در واقع ماده دلاله رو به معنی دلالت میبینیم، نه یک ریشه سامی داره بلکه از یک ریشه یونانی، یعنی واژه دلو به معنی نشان دادن، راهنمایی کردن و آگاه کردن معرب شده و ساخته شده، که چون این بحثا رو قبلا داشتم از این موضوع با سرعت عبور میکنم و اشاره میکنم به اینکه در قرآن کریم ما مواردی رو از ماده دلله داریم که به همین معنای راهنمایی کردن و نشان دادن هست، از جمله در مورد دلالت ادعایی شیطان به درخت جاودانگی در سوره طه و دلالت در واقع پیامبر اسلام به تجارتی که مردم رو از عذاب دردناک نجات بده در سوره صف، از جمله کاربردهای ماده دلله به این معنا هستند. در این حال با وجود اینکه ما با ماده اشتقاقی سرکار داریم که در قرآن کریم هم به کار برده شده، استقصاء منابع در سده های نخستین هجری نشون میده که شکل‌گیری دلالت به این معنایی که ما در واقع امروز اون رو میفهمیم و برداشت میکنیم یک فرایند پیچیده رو طی کرده و اینها به اون اندازه که در نگاه اول به نظر میرسه که خیلی واضح و آشکار و شفاف بوده باشن، واقعا نبودن، یک مسیر رو طی کردن. و در واقع در جلسه امروز بنده میخواهم که یک نگاه تاریخی در واقع به انگاره دلالت داشته باشم و طبیعتا نگاه بنده یک نگاه تاریخ انگارهی خواهد بود. خدمت شما عرض کنم که شیوه مواجهه بنده هم در واقع شیوه تاریخ انگار است. باید عرض کنم که یک مفهومی در زبان یونانی وجود داره به عنوان مفهوم نشانگی که در زبان یونانی با واژه‌هایی مثل سما به معنی علامت گذاشتن و نشانه گذاری کردن، سمیون به معنی نشانه، علامت، نقطه و سمینو به معنی دلالت که مصدر هست کاربردها رو می‌بینیم. و همینطور دو تا صورت وصفی، یعنی سمانتیکه به معنی دال و سمینه به معنی مدلول، اینها واژه‌هایی هستند که در متون یونانی پیش از اسلام کاربرد وسیع و گسترده‌ای داشتند و بیشتر مورد علاقه و توجه علمای منطق بوده در فضای علوم یونانی. و ما می‌بینیم که چگونه در واقع از اواخر قرن دو به بعد در هنگام ترجمه متون یونانی در واقع ماده دل یدلو و اسم فاعل ها و اسم فاعل و اسم مفعول دال و مدلول از اون معنای اصلی عربی، یعنی معنی در واقع آگاه کردن، نشان دادن، یه مقدار سوق پیدا کرده و کشیده شده به سمت علامت گذاشتن و نشانه گذاری کردن و به عنوان معادلی برای سمانتیکه و سمینه در زبان یونانی که محصول نهضت ترجمه است. دوباره تکرار میکنم، این اتفاق از اواخر قرن دو شروع شده، یعنی در جریان نهضت ترجمه، و امکان این که این در واقع معادل گذاری ماده دلالت و واژه‌های دال و مدلول برای در واقع سمینوی یونانی و مشتقات اون تأثیر گذاشته باشه در تحول معنایی و در واقع تحول انگاره دلالت در فضای زبان عربی امکان بسیار زیادی است که اون رو هم نباید از نظر دور داشت. به هر حال ما در متون عربی و به خصوص در متون تفسیری عربی شاهد هستیم که ماده دل یدلو در شاخه معنای آگاه کردن دچار یک گسترش معنایی شده به عنوان نشانگی کردن، ولی یک تفاوت مهمی بین دلالت عربی، انگاره دلالت در عربی و انگاره سماینو در یونانی وجود داره و اون اینه که در سماینوی یونانی محوریت و نشانه گذاری و وضع، یعنی انگار یک واضع و یک نشانه گذاری وجود داره که میاد و یک نشانه گذاری رو انجام میده و بعد دلالت بر اساس اون نشانه گذاری های صورت گرفته اتفاق میفته. پدیده‌ای که مثلا میتونه خیلی شبیه باشه به علامت هایی که در جاده ها میگذارن، که یک نشانه گذاری وجود داره که مثلا پلیس راه باشه میاد این علامت ها رو در جاده ها میگذاره و بعد ما میتونیم به این نشانه های نهاده شده تعبیر دال رو اطلاق بکنیم و بعد مدلول این نشانه ها این باشه که برای رفتن به مثلا شهر سمنان از کدوم مسیر باید رفت، یا اینکه در این نقطه‌ای که ما قرار گرفتیم چند کیلومتر با سمنان فاصله داریم، اینها میتونن مدلول در واقع این نشانه ها باشه. اما در فضای انگاره‌ای عربی وقتی که ما با انگاره دلالت مواجه میشیم، یک تفاوت بسیار مهم وجود داره و اون اینه که در کاربرد عربی دلالت و در انگاره عربی دلالت بیشتر ما با یک فرایند انتقال مواجه هستیم، یعنی در واقع ما یک جابجایی رو مشاهده میکنیم. وقتی ما با یک دال مواجه میشیم، این دال ما را به سمت چیزی منتقل میکند، به سمت چیزی میبرد و اینجا الزاماً به این معنا نیست که وقتی ما با یک دال مواجه هستیم حتما در اونجا یک نشانه گذاری از قبل صورت گرفته باشه. بر همین اساس هست که در تعریف سنتی دلالت و در متون منطقی ما گفته میشه که دلالت عبارت است از بودن شیئی به نحوی که از علم به آن، علم به چیز دیگر لازم آید. این رو ما مثلا در کتاب تعریفات جرجانی مشاهده میکنیم. در این فهم عربی و اسلامی در واقع از دلالت هیچ الزامی وجود نداره که اون شیء برای اون معنا از جانب یک واضع الزاما وضع شده باشه. دقیقا به همین دلیله که در فضای متون اسلامی ما مشاهده میکنیم اصطلاحاتی به وجود میاد مثل اصطلاح وضع تعینی در مقابل وضع تعینی، یعنی آنچه که واضع معین نداره ولی در اونجا دلالت اتفاق میفته، و در متون متأخرتر حتی میبینیم برخی از نظریه پردازان مانند نهاوندی از اصطلاح وضع تعینی هم عبور میکنن و به جاش از اصطلاح استعمال استفاده میکنن، استعمال به جای وضع. ولی البته من قول میدم که بحث امروزم رو متمرکز بکنم بر روی سه قرن اول تا اواسط قرن سه، در واقع من بحث رو ادامه خواهم داد و از درگیر شدن در مباحث قرنهای بعدی خودداری میکنم به دلیل اینکه ظرفیت یک برنامه یک ساعت و نیمه نیست که بتونیم تا این اندازه بحث رو گسترش بدیم. این بار خب میخواستم در واقع بیایم و تحولات در کاربرد دلالت و انگاره دلالت رو مورد بررسی قرار بدیم که چگونه در واقع در فضای تفسیر ما میبینیم که شاخه معنای آگاه کردن وارد فضای تفسیر میشه و اطلاق میشه به مواردی که نصی ما را بر معنای نص دیگر آگاه می‌سازد. دلالت به مثابه آگاه سازی یک نص بر معنای نص دیگر، تعبیری می‌شود گفت تفسیر نص به نص. حالا اینکه نص اول در اینجا مورد نظر قرآن هست، اما نص دوم میتونه قرآن باشه، میتونه در واقع حدیث باشه. البته تفسیر دلالت حدیث بر حدیث هم داریم که از حوزه بحث ما خارجه. و در نیمه اخیر قرن دو ما شاهد این هستیم که دلالت در این معنا به شکل گرفته، معنا پیدا برش گذاشته. قرن دو از حدود سال 150 تا 200 من سه مورد از کاربرد دلالت رو برای آگاهسازی قرآن بر معنای قرآن شناسایی کردم. چهار مورد در واقع آگاهسازی حدیث بر معنای قرآن و دو مورد آگاهسازی حدیث بر معنای حدیثی دیگر. ما در واقع به تدریج از قرن سه مشاهده میکنیم به جای اصطلاح دلالت در این کاربردها بیشتر تفسیر آمده و جایگزین مفهوم دلالت شده و به جای اینکه مثلا بگیم سنت دال بر کتاب الله، در قرن سوم ترجیح داده شده که گفته بشه سنت مفسر کتاب الله. و به این دلیل در واقع دال و مدلول به نوعی به حاشیه رانده شده از قرن سه. با این حال ما همچنان شاهد کاربرد محدود مفهوم دلالت و انگاره دلالت در حوزه تفسیر در طول قرن سه هم هستیم، اما از قرن چهار به بعد دلالت به این معنا به شدت اهمیت خودش رو از دست میده. به این ترتیب من میخوام در واقع این به صورت مقدمه این رو عرض بکنم که در متون و روایت‌های قرن دو و تا حدی در روایت‌ها و متون قرن سه خیلی از مواقع دلالت و انگاره دلالت داره بسیار نزدیک به آن انگاره‌ای به کار برده میشه که در قرن‌های بعدی نام تفسیر رو به خودش گرفته. و من سعی میکنم با نمونه‌های این رو خدمت دوستان ارائه بدم. باز به عنوان در واقع یک بحث مقدماتی دیگر لازم هست عرض بکنم که آیه به معنی نشانه و دال به معنی معادلی برای در واقع سمیون یونانی و به معنای نشانه، میبینیم که در برخی از متون تفسیری ما رابطه اشتدادی دارند. دوستان میدونن منظور ما از رابطه اشتدادی یعنی رابطه ای که در واقع دو معنا خیلی قریبند و همدیگر رو تقویت میکنن ولی میتونن مترادف باشن، میتونن الزاماً مترادف نباشند ولی هم ردیف باشند. از جمله شما کاربردهایی رو مشاهده میکنید در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام که ما با توجه به نقدهایی که درباره متن این تفسیر صورت گرفته، ما الان نمیتونیم این تفسیر رو واقعا متنی نوشته شده یا املا شده توسط امام حسن عسکری علیه السلام بینگاریم، اما در این حال به دلیل شواهد مختلفی که در اختیار داریم این متن مربوط به قرن سوم هجری است. در این متن ما مشاهده می‌کنیم که چگونه آیه و دلاله در کنار همدیگه قرار گرفتن در مواضع مختلف که نشون دهنده رابطه اشتدادی بین این دو معنا است. در برخی از کاربردهای همین تفسیر مشاهده می‌کنیم که موضوع رابطه اشتدادی بین آیه و دلالت یه مقدار بسط داده میشه و توضیح داده میشه به این عنوان که آیات قرآن در واقع دلیلند، آیه قرآن به مثابه دلیل، اما دلیل بر نبوت، یعنی به این معنا که آیات قرآن به نوعی نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به ثبوت میرسونن، به این معنا، یعنی آیات قرآن دلیل بر کلیت نبوت، که نمونه های اون رو در تفسیر امام حسن عسکری مشاهده می فرمایید. از جمله اونجایی که میگه آتانی ربی من دلالت هو حسبی و حسبکم، که این توضیح رو داره رسول اکرم صلی الله علیه و آله در باره قرآن کریم ارائه می کنه. و همینطور مورد دیگری که به خاطر صرفه‌جویی در وقت همه موارد رو نمی خونم برای دوستان. در مواردی هم ما شاهد هستیم که آیات قرآن به مثابه دلیل مطرح میشن ولی نه دلیل بر کلیت نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، بلکه آیات قرآن به مثابه دلیل بر جزئیات ما اطابهی رسول الله، یعنی جزئیات دین، اعم از جزئیات مربوط به عقاید یا جزئیات مربوط به شرایع، که نمونه اون رو ما در متون مختلف تفسیری از قرن سه مشاهده میکنیم، از جمله در تفسیر سهل ابن عبدالله تستری که تفسیری است در واقع عارفانه، مشاهده میفرمایید که وقتی درباره قرآن صحبت میشه از قرآن به مثابه دلیل زهای دین سخن گفته، حدیثی از امام باقر علیه السلام که در تفسیر محمد بن مسعود عیاشی آمده، صحبت از این است که قرآن کریم دلالت کرده است بر اینکه آل محمد صلی الله علیه و آله صراط هستند. به این ترتیب قرآن کریم به مثابه دلیل بر یک آموزه دینی داره مطرح میشه. اینها همه زمینه‌هایی است برای اینکه ما مشاهده میکنیم چگونه در پایان در واقع قرن دوم هجری در نوشته‌های باقی مانده از محمد بن ادریس شافعی، فقیه و در واقع عالم مشهور اهل سنت، قرآن به مثابه یک دلیل معرفی میشه و بعد ما شاهد شکل‌گیری دستگاه ادله هستیم و اینکه چگونه کتاب الله در کنار سنت و در کنار اجماع و بعداً عقل به مثابه ادله و ادله در واقع شرع مطرح میشن. این یک مسیری است که در واقع از قرن دوم گشوده شده و مراحل خودش رو طی کرده تا نهایتاً به اون نقطه رسید. در بحث از دلالت در متون تفسیری سه قرن اول، یکی از مواردی هم که میتونه جالب توجه باشه یک رابطه تقابلی است بین نطق و دلیل، نطق و دلالت، یا به تعبیر دیگری تفاوت رابطه تقابلی بین منطوق و مدلول. اینجا مدلول داره به مفهومی خیلی نزدیک به آنچه که در دوره‌های بعدی در علم اصول به معنای به عنوان مفهوم مطرح شده به کار برده میشه. دوستان عزیزی که با مباحث علم اصول فقه آشنایی دارن با تقابل بین مفهوم و منطوق آشنایی دارن. در متون تفسیری قرون اول ما چنین تقابلی رو بین مفهوم و مدلول میبینیم، چنین تقابلی رو بین نطق و دلالت میبینیم، چنان که مثلا در عبارتی از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام درباره حروف مقطعه آمده است که یک سوالی میشه، یک مخالفی میپرسه که آیا این ادعایی که شما درباره معنای حروف مقطعه دارید کتاب الله نطق به او آراءکم دل علی، آیا کتاب الله منطوقش این است یا آراء شما مدلولش این است؟ و بعد در جواب گفته میشه سواب رأینا دلیله، رأی مصیب و رأی صحیح ما دلیل بر این مسئله است، نه نطق کتاب الله. و به این ترتیب شما میبینید که چطور در اینجا دلیل ارتباط پیدا میکنه با رأی و در تقابل با نطق و نص قرار میگیره و به نوعی در واقع دلیل ارتباط با مفهوم اجتهاد و استنباط و اینها پیدا میکنه. من این موارد رو آوردم برای اینکه دوستان اولا یک حسی بگیرن به عنوان مقدمه درباره اینکه وقتی ما داریم راجع به دلیل و دلالت در قرن‌های اول هجری صحبت می‌کنیم با یک انگاره در حال شکل‌گیری مواجهیم که فراز و فرودهایی رو طی کرده تا شکل خودش رو پیدا کنه و حتی در پایان قرن سه، یعنی وقتی ما مثلا داریم در مورد سال 300 صحبت می‌کنیم، هنوز انگاره دلالت تا حدی نرم و ژله‌ای هست، هنوز اون معنای سخت خودش رو پیدا نکرده که در قرن‌های بعد باش مواجهیم. لذا یک بخش مهمی از مسیری که در جلسه امروز بنده طی خواهم کرد به نوعی آشنایی زدایی هست در ارتباط با مفهوم دلالت. وقتی ما میگیم دلالت، به نظر ما این دلالت خیلی مفهوم سهل و آسانی میرسه، ولی برای اینکه بتونیم مسیر تاریخی ساختیافتگی این انگاره تا رسیدن به مراحل نهایی خودش رو بررسی بکنیم، حتما لازم هست که از این دانسته‌های روزمره خودمون دست برداریم، از این آشنایی کاذبی که با این انگاره داریم دست برداریم تا بتونیم مراحل مختلف تاریخی اون رو شناسایی کنیم. خب عرض کردم که وقتی ما وارد بحث از دلالت در فضای متون تفسیری قرن‌های سه قرن اول هجری میشیم، شاید یکی از اولین مواردی که باش بتونیم مواجه بشیم دلالت قرآن است بر قرآن. شاید دوستان بلافاصله به یاد اصطلاح تفسیر قرآن به قرآن بیافتن، ولی من خدمتون توضیح دادم، گفتم که در متون تفسیری اولیه ما بیشتر با کاربرد اصطلاح دلالت مواجه هستیم و این جایگزینی انگاره دلالت با انگاره تفسیر از قرن سوم آغاز شده و در قرن چهارم به بعد مراحل تثبیت خودش رو طی کرده. بنابراین حالا که در جلسه امروز بحث ما متمرکز بر سه قرن اول هست، من ترجیح میدم از همون انگاره ای استفاده کنم که در سه قرن اول رواج داشته و اون انگاره دلالت قرآن به قرآن است. از جمله یکی از قدیمترین نمونه های شناسایی شده درباره کاربرد دلالت در این در واقع مورد به خصوص مشکلی هست در ارتباط ما. ارتباط ما به خوبی برقراره؟
بله آقای دکتر.
بله
خوبه، خیلی خوبه، ممنون.
متشکرم. مطلبی است مربوط به تفسیر ابو حمزه سومالی و ابو حمزه سومالی دوستان میدونن که از چهره‌ها و رجال شاخص شیعه است و در سال 150 قمری هم ایشان از دنیا رفتند و برای ما شیعیان چهره بسیار شناخته شده و موجهی هستند. ابو حمزه سومالی در تفسیر آیه 16 سوره مبارکه جن، اونجایی که می فرماید و ان لب استقام و علی طریقت لسقیناهم ما ان غدقا، میاد و یک تفسیر یه مقداری غیر آشنا میکنه. او استقامت رو نه استقامت بر طریقه حق، بلکه در این آیه استقامت رو استقامت بر طریقه کفر و زلالت میدونه و با این حال میگه که اگر این کفار بر طریقه زلالت استقامت بکنند، همچنان خداوند بر آنها آبهای در واقع رحمت و نعمت را فرو خواهد فرستاد. چرا؟ توضیح میده، میگه لنفتنهم فیه عقوبتن لهم و استدراجن. این کار رو از باب آزمایش انجام میده و از باب این که اونها رو عقوبت بکنه و مفهوم استدراج رو به کار میبره که برای دوستان علوم قرآنی مفهوم بسیار شناخته شده ای هست. اما در توضیح این که با چه حجتی و با اتکای به چه مستندی او چنین تفسیری رو داره از این آیه ارائه میده، میگه و دلیل حاضر تأویل قوله سبحانه. دلیل من بر این که چنین تأویلی از این آیه داشته باشم آیه دیگری است که فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، و همینطور آیه دیگری و لولا ان یکون الناس امتا واحده، ببخشید الف در واحده اینجا ساقط شده در تایپ، پوزش میطلبم، و دوباره در آیه دیگری ولو بسط الله الرزق لعباده، در آیه دیگری کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این چهار آیه رو به عنوان مستند خودش مطرح میکنه در این که تفسیر او از استقامت، استقامت بر طریقه کفر باشه نه استقامت بر طریقه ایمان. و خدمت شما عرض کنم این نمونه بسیار واضح و بارزی از دلالت قرآن بر قرآن هست. یعنی چهار آیه رو به عنوان دلیل مطرح میکنه که این تأویل از آیه 16 سوره جن تأویل درستی است. البته ما موارد متعدد دیگری رو هم در روایات منقول تفسیری از ابو حمزه صومالی داریم که از همین جنسند، یعنی از جنس دلالت قرآن و قرآنند، که من به همین نمونه اکتفا کردم. تقریبا نیم قرن بعد از ابو حمزه صومالی ما شاهد کاربردهای مشابهی از انگاره دلالت قرآن و قرآن در آثار محمد ابن ادریس شافعی، عالم مشهور اهل سنت، به خصوص در واقع کتاب الرساله او است که شما مشاهده میکنید چگونه او آیه وقود و هنناس و الهجاره رو میگه کتاب الله در جاهای دیگری بر این مسئله در واقع دلیل دارد که وقود این در واقع آتش بعض الناسن، نه کل الناس، که مثلا آیه ان الذين سبقت لهم من الحسنى رو به عنوان دلیل مطرح میکنه در اینکه ناس در اینجا بعض الناسن. یا در مورد اما در آیه 25 سوره نساء و در مورد اینکه حدی که در هنگام در واقع تخلف بر اونها جاری میشه نصف احرار هست، باز به آیه دیگری از قرآن کریم اشاره میکنه به عنوان دلیل. تقریبا همزمان با دوستان عنایت داشته باشن، ما نمیتونیم وسط بحث، من نمیتونم به پرسش های دوستان پاسخ بدم، نه میتونم کامنت های دوستان رو بخونم، چون این کاملا تمرکز بنده رو به هم میریزه. من از دوستان خواهش میکنم اگر کامنت دارم، اگر میخوان صحبت بکنن، قطعا در پایان جلسه ما نیم ساعت زمان رو در نظر میگیریم در این که از محضر دوستان استفاده کنیم. این امکان وجود نداره که در لابلای بحث در واقع بتونیم گفتگویی داشته باشیم، ولی این میتونه تمرکز بنده رو به هم بزن. همزمان با در واقع محمد ابن ادریس شافعی ما عالم دیگری رو در حوزه علوم قرآن و تفسیر داریم به نام ابو عبیده معمر ابن مسنا، که هم یک قرآنشناسه، هم یک ادیبه، هم یک مورخه، متوفای سال 209، که ایشان هم از انگاره دلالت قرآن بر قرآن در کتاب مشهور خودش مجاز القرآن بارها استفاده کرده، از جمله در تفسیر آیه 43 سوره انفال ایشون منام رو مجاز گرفته از نوم، یعنی در واقع منام به معنای در واقع ظرف خواب، اسم مکان رو مجاز گرفته از خود خواب یا مستر، و بعد دلیلی که میخواد برای این مسئله بیاره میاد و از آیه دیگری در سوره انفال استفاده میکنه برای اینکه نشان بده که منظور از منام معنای مجازی اون به معنای نوم هست، و به این ترتیب باز درگیر دلالت قرآن بر قرآن میشه. اینجا جا داره من به حدیثی اشاره بکنم در ادامه از حضرت امام جواد سلام الله علیه، متوفای سال 220 هجری قمری، و خدمت شما عرض کنم که بر اساس روایتی که در پیش روی ما هست به نقل از محمد بن مسعود عیاشی در تفسیرش، یک صورت مسئلهی پیش آمده در دوره معتصم خلیفه عباسی درباره حد سرقت، و اینکه اونجایی که میگه فقط و ایدیهم، در واقع این قطع دست از کجا اتفاق میفته، این رو زرقان صاحب ابن ابی دعات که در واقع در دوره معتصم به حال از رجال مقرب درباره عباسی بوده نقل میکنه و توضیح میده که در اون جلسه که امام جواد علیه السلام هم حضور داشته، نظر خود زرقان این هست که در واقع باید دست از مچ قطع بشه، و میپرسن که شما حجتتون در مورد این ادعا چیه؟ ایشون میگه که به دلیل اینکه در واقع ما در ببخشید عذر میخوام ادعی در اون جلسه ادعا میکنن که دست باید از آرنج قطع بشه، سوال میشه که شما دلیلتون بر این مسئله چیه؟ اشاره میکنن به آیه‌ای که در مورد شستشوی دست در آیه وضو وجود داره. از امام جواد علیه السلام میپرسن که این دستی که باید قطع بشه کدوم دسته؟ ایشون اشاره میکنن که این دست یعنی انگشتان، و بعد توضیح میدن که به چه دلیل در واقع این دست به معنای انگشتان گرفته شده، که باز هم در واقع به آیه دیگری در باب وضو اشاره میشه. و به هر حال هر دو طرف، یعنی هم امام جواد علیه السلام و هم طرف مقابل، هر دو به آیه‌ای از قرآن درباره وضو استناد میکنند به عنوان دلالت قرآن بر قرآن، در حالی که یک آیه داره در مورد قطع حد سرقت صحبت میکنه و آیه دیگر داره در مورد وضو و شستشوی دست در وضو صحبت. این مسیر ادامه پیدا میکنه. من به دلیل صرفه‌جویی در وقت خیلی این بحث رو طول نمیدم، یه خورده با سرعت جلو میبرم، چون ما دلالت قرآن بر قرآن رو در ادامه از سهل بن عبدالله تستری، مفسر و عارف نیمه دوم قرن سه هم داریم، که در حدود سال 283 ایشان از دنیا رفته و در توضیح آیه انت قلت للناس ان اتخذونی و امی الهین، اونجا در پایان آیه که میگه ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یعنی اونجایی که داره مکالمه حضرت عیسی علیه السلام با خدا رو بررسی میکنه و توضیح میده که ای خدا، تو هر چه که در نفس منه رو میدانی، ولی من آنچه که در نفس تو هست رو نمیدانم، و تو علام القیوبی. مفسر در اینجا توضیح میده، میگه که یحتمل ان یرید، این احتمال وجود داره که مقصود از تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک این باشه که تو تعلم ما فی سری، تو آنچه که در سر من است رو میدانی، اما من آنچه که در نفس تو که مستودع در سر من است را نمیدانم. دقت کنید، یعنی ایشون داره یک تفسیر نسبتاً پیچیده تری رو ارائه میده، یعنی اینکه در واقع میخواد دفاع کنه از اینکه خداوند نفس نداره، بلکه ما داریم راجع به یک نفسی صحبت میکنیم که مستودع در سر انسانه، اما از باب تشریف مانند نفخت و فیه من روحی اون نفس به خداوند نسبت داده میشه. این توضیح رو وقتی در واقع مطرح میکنه و بعد در ادامه اشاره میکنه و اینکه در واقع خداوند وقتی برای انسان چشمی قرار داده، وقتی گوشی قرار داده، این چشم چشمیست که انسان با اون حق رو میبینه، گوش گوشیست که انسان با اون حق رو میشنوه، و زبان زبانیست که انسان با اون حق رو میبینه، اینجا هم صحبت از نفسیست که انسان در واقع اون نفس رو مستودع در سر خودش از جانب خداوند داره و قرار است که با اون نفس حق رو درک کنه و دنبال بکنه. در این رابطه ایشون میگه که برای اینکه من ثابت بکنم که اینجا صحبت از یک مجموعه از مستودعات هست، مجموعه ای از اموری که تعلق به خدا دارن ولی در انسان به ودیعه نهاده شدند، اشاره میکنه به آیه 18 و 171 در واقع سوره بقره، اونجایی که خداوند در مورد منافقین سمون بکمون اونیون رو مطرح میکنه و توضیح میده که چگونه اونها از این امور مستودعی که درشون به ودیعه نهاده شده، یعنی چشم و گوش و زبان، در مسیر حق استفاده نمی کنند. و نهایتا با این توضیحات او میخواهد نفس را نه به نفس ذات باری تعالی بلکه به نفس انسانی برگرداند که مستودع در انسان است و دارای منشأ الهی. این همه تکلف و این همه کوشش توستری برای گریز از این است که خداوند دارای نفس نیست و نفس اساساً سزاوار نیست که به خداوند نسبت داده بشه و برای این منظور ایشون از دلالت قرآن بر قرآن استفاده کرد. یکی از تفسیرهایی که در جلسه امروز بارها بهش اشاره خواهیم کرد تفسیر مشهور به علی ابن ابراهیم قمی است، هرچند که این تفسیر دقیقاً متعلق به علی ابن ابراهیم قمی نمیتواند باشد، بلکه یک متن نسبتاً مرکبی است که درش در واقع تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم یک در واقع لایه و یک بخش اصلی رو تشکیل میدهد. به همین دلیل هست که یه مقداری بنده با احتیاط از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی استفاده میکنم. چیزی که در ارتباط با دلالت قرآن بر قرآن در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میتوان مشاهده کرد این است که قمی در تفسیر خودش، اگر بتوانیم این بخش رو متعلق به علی ابن ابراهیم بدانیم، از تناظر لفظ به لفظ استفاده میکنه، یک مقدار هم با تسامح برای پیدا کردن آیات نظیر از تناظر لفظ به لفظ استفاده میکنه. از جمله در تفسیر آیات اول سوره الحاقه، الحاقه ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، میگه الحاقه الحذر لنزول العذاب. حاقه به معنای این است که در واقع انسان حذر داشته باشه، انسان در واقع احتیاط داشته باشه از اینکه عذاب نازل خواهد شد، عذابی که بر انسان رو فرو خواهد گرفت. بعد توضیح میده، میگه و دلیل علی ذلک قوله و حاق به آل فرعون سوء العذاب در سوره غافر، که رابطه برقرار کرده بین حاق سوء العذاب و در واقع حاقی که از ریشه حاق یحیقو هست به معنی و نگاه صرفی از ریشه حق یحقو، حق فعل اجوف، حق فعل مضاعف، ولی با در نظر گرفتن یک تسامحی در ارتباط اونها از منظر اشتقاق کبیر میاد و یک همچین رابطه تناظری رو برقرار میکنه و دلالت قرآن بر قرآن رو در اینجا جاری میکنه از باب تناظر لفظ به لفظی که عرض کردم توأم با تسامح و تکیه بر اشتقاق کبیر هست. من در ادامه باز یک بار دیگه راجع به تفسیر قمی و استفادهش از تناظر لفظ به لفظ صحبت خواهم کرد و به نظر میرسه این بخش از تفسیر قمی، این لایه از تفسیر قمی، چه مربوط به خود علی ابن ابراهیم قمی باشه چه لایه دیگری، به طور جدی داره از تناظر لفظ به لفظ استفاده میکنه. یکی از بحث هایی که در تکمیل عرایزم در حوزه دلالت قرآن بر قرآن میخوام بهش اشاره بکنم، مواردی است که ما در واقع از نیمه دوم قرن دوی هجری مشاهده میکنیم در کلام مفسرین، که به جای استفاده کردن از آیات منفصل در تفسیر آیات، یعنی برن سراغ یک سوره دیگری یا برن سراغ همون سوره ولی یک آیه که با فاصله ای قرار داره، دلالت قرآن بر قرآن رو آوردن در حد سیاق و حتی جمله، یعنی جمله مورد تفسیر رو زیر ذره بین گذاشتن و قسمتی از جمله رو مورد استفاده قرار دادن برای تفسیر قسمت دیگری از جمله، یا حد اکثر مثلا جمله بعدی رو مورد استفاده قرار دادن برای تفسیر جمله قبلی. میشد گفت دلالت قرآن بر قرآن درون یک جمله، ولی گاهی چون از جمله فراتر میره و مثلا یکی دو جمله عطف شده و هم دیگه مد نظر هست، من با احتیاط عرض کردم دلالت قرآن بر قرآن درون سیاق. نمونه چنین کاربردی رو ما در کتاب مجاز القرآن ابو عبیده متوفای 209 مشاهده میکنیم که در تفسیر آیه وضو ایشون ادعا میکنه که ارجلکم باید اشاره به غسل باشد و نه مسح، یعنی باید امر به شستن پا باشه نه امر به مسح پا. و توضیح میده و دلیل علی غسل انه قال الی الکعبه، دلیل بر این که اینجا منظور شستن است نه در واقع مسح کشیدن این است که در واقع میگه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. بعد یه استدلالاتی ارائه میکنه که اگر بخوایم درگیر اون استدلال بشیم یه مقدار باید روی لفظ متمرکز بشیم، من در وقت صرف جویی میکنم، فقط اشاره میکنم که ایشان الالکعبین رو دلیل گرفته بر روشن شدن معنای ارجلکم، در حالی که اینا دقیقا در یک جمله قرار دارن و بخشی از عبارت دلیل فرض شده است بر بخشی دیگر از کاربرد. در نمونهایی که کاربرد جدیدتری است نسبت به کاربردهایی که دلیل آیه است منفصل از مدلول، حداقل میشه گفت که این کاربرد رو ما فقط از اواخر قرن دو داریم، در حالی که کاربرد قبلی رو یعنی دلیل منفصل رو از اواسط قرن دو هم داشتیم و نمونهای اون رو در تفسیر ابو حمزه سومالی میتونستیم مشاهده بکنیم. نمونه دیگری از تفسیر از دلالت قرآن بر قرآن درون سیاق رو میتونیم در مباحث تفسیری مبرد هم مشاهده بکنیم که از علمای اواخر قرن سه هست، متوفای 286، و اینکه ایشان در تفسیر آیه 92 سوره یونس درباره عبارت فلیوم ننجی که بسیاری از افراد این ننجیکه رو در واقع به معنی در واقع نخلص که یا نخلص که به معنی خلاص کردن و نجات دادن گرفتن، ایشون میگه که خیر، این در واقع ننجیکه از نجات و خلاص نیست، بلکه این ننجیکه از ریشه نجوه هست، نجوت من الارض، یعنی در واقع یک زمینی که پر از در واقع خاک هست و زمین خشک، و ننجیکه یعنی نلقی که الان نجوت من الارض به بدنک. بنابراین منظور از ننجیکه به معنی نجات دادن نیست. و خب یه مقدار کاری که ایشون داره در تفسیر این آیه انجام میده در این حال که قدری تفسیر ایشون رو پیچیده تر میکنه از برداشت های معمول، اما اتفاقا با معنا سازگارتره، به دلیل اینکه وقتی یه نفر در دریا غرق شده و مرده هیچ وقت درباره بدنش تعبیر نجات به کار برده نمیشه، بلکه صحبت از این است که یک بدن مرده رو در واقع خداوند میخواهد در خشکی بیافکند. صحبت از انداختن و افکندنه. وقتی ما داریم در مورد انداختن و افکندن بدن و جسد مرده در یک زمینی صحبت میکنیم، دیگه اینجا نجات به معنی مصطلح خودش خیلی معنا نداره. در اینجا مبرد از دلالت قرآن بر قرآن استفاده کرده، ولی دلالت او همچنان یک دلالت درون سیاقی است، از همون مدلی که در تفسیر ابو عبیده هم مشاهده می‌کرد. بعد عرض کنم که نمونه چنین نوعی از دلالت، یعنی دلالت قرآن بر قرآن درون سیاق رو در تفاسیر شیعه می‌توانیم در تفسیر منسوب به علی ابن ابراهیم قومی از قرن سوم مشاهده بکنیم، اونجایی که میگه فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات. اونجا من دوستان وقتی که دستتون رو بلند میکنید اینجا یک تابلوی جلوی من میاد و دید من رو نسبت به استاید از بین میبره و یه مقداری تمرکز من رو به هم میریزه. از دوستان خواهش میکنم صبر جمیل پیشه بکنن، جهاد اکبر پیشه بکنن، مواردی که به نظرشون میرسه یادداشت بفرماین. قول میدم بحثم رو به موقع تمام بکنم و حتما دوستان فرصت گفتگو خواهند داشت انشاءالله. ایشون معتقده که فخلف من بعدهم خلفون، در واقع این آیه داره در مورد یک خلف دنی و یک خلف در واقع رذیل، یک خلف پست صحبت میکنه. و اینکه چرا ایشان این خلف رو به معنای خلف دنی و خلف پست در نظر گرفته، میگه و دلیل و علی ذلک قوله اضاء الصلاة و تبع الشهوات. دلیل این است که در ادامه آیه تعابیری به کار برده شده است که بر دناعت و بر پست بودن و رذل بودن این خلف در واقع گواهی میده. اینجا هم ما با یک نمونه دیگری از دلالت قرآن بر قرآن در اون سیاقی صحبت میکنه. من نمیدونم دوستان، شاید این دستایی که میره بالا، این ابهاماتی که برای دوستان مطرح هست، به خاطر اینکه هنوز نتونستم با نوع طرح بحث بنده ارتباط برقرار کنم. ببینید، این حرفایی که من دارم میزنم ممکنه که شما وقتی این عبارت تفسیر قمی رو میخونید خیلی در واقع موضوع به نظرتون واضح و روشن برسه، یعنی احساس کنید که اصلا بنده برای چی دارم وقت رو تلف میکنم با این توضیحات. ولی دوستان توجه داشته باشید که دقیقا بنده هدفم این هست که یک مقوله بندی و یک ردشناسی از کاربردهای دلیل و دلالت در متون تفسیری قرن سه به شما ارائه بدم که درش گام به گام تحولات رخ داده در انگاره دلالت و دلیل مربوط به حوزه تفسیر نشون داده شده باشه. بنابراین آشنایی زدایی خاصیت این کاره، طبیعت این کاره، طبیعی است که بنده باید آنچه را که شما به نحو آشنا میخوانید رو آشنایی زدایی بکنم و سعی کنم در چارچوب یک ردبندی و گونه شناسی برای شما ترسیم بکنم. بنابراین من از دوستان خواهش میکنم که کاملا به این نکته توجه داشته باشن که عرایض بنده یک مجموعه ای از اطلاعات ردشناسی تاریخ گذاری شده است که قرار است به ما یک تصویری از تاریخ انگاره دلالت به دست بده. شاید با این نگاه دوستان یه خورده حواسشون رو بیشتر جمع بکنن، کمتر دستا بالا بره، تا من بتونم در واقع بحث رو به همین منوال پیش ببرم. حالا میریم به سراغ دلالت حدیث بر قرآن. این بار آن نصی که قرار است بر قرآن دلالت کند آیه دیگری از قرآن نیست، بلکه یک حدیث هست که بنا هست بر نصی از قرآن کریم دلالت کنه و معنای مبهم موجود در اون رو آشکار کنه. شاید اگر با اصطلاحات امروز بخوایم صحبت بکنیم به این میگفتیم تفسیر روایی، به این میگفتیم تفسیر به معصور. ولی در متون قرنهای دو و سه این عمل کرد تحت عنوان دلالت ازش صحبت شد. از جمله کسانی که چنین کاربردی رو میتونیم در آثارش ببینیم باز محمد ابن ادریس شافعی است، هم در کاربردی که در الرساله میبینیم و هم در نقل قولهایی که در متون دیگری مثل کتاب سنه مروزی از سخن شافعی وجود داره. از جمله این موارد این است که در تفسیر آیه از زانی و زانیه فجل دو کل واحد من هما مئت جلده که در واقع حد زنا رو تعریف میکنه، در کتاب الرساله شافعی گفته میشه که فلما رجم رسول الله صلی الله علیه و آله الثیب من الزنات ولم یجلد حد دلت سنت رسول الله علی ان المراد به جلد المئه من الزنات الحران البکران. با استناد به سنت نبوی که زانی محسن رو رجم کردند، این دلیل است، این دلالت دارد بر این که منظور از زانی و زانیه فجلدوا کل واحد منهما مئت جلده، منظور از اون زانی و زانیه‌ای که امر شده است به زدن صد ضربه در واقع شلاق، اون زانی است که محسن نباشد، اون زانی است که در واقع سیب نباشد. البته دوستان عنایت داشته باشن، اصلا غرض بنده تأیید نظر شافعی در این باره نیست. دوستان میدانن که به اصطلاح ابهام‌ها و شبهه‌های جدی وجود داره در مورد اینکه آیا رسول الله صلی الله علیه و آله زانی را رجم کرده اند یا خیر. در این باره شبهه‌های جدی وجود داره. اما عرض من بحث تاریخ انگاره‌ای است. یعنی شافعی در با کاربرد انگاره دلالت این وجود چنین سنتی از رسول الله رو در باب رجم مفروض گرفته و اون رو به مثابه یک دال و دلیل به کار گرفته برای روشن کردن معنای آیه از زانی و زانیه و در تفسیر. خب ما در واقع توضیحاتی رو باز در این باره میبینیم که من وقت رو نمیگیرم با ادامه این توضیحات. نمونه دیگری از دلالت حدیث بر قرآن رو ما در یک عبارت و گزاره کلی از محمد ابن ادریس شافعی میبینیم که میگوید فَأَيُّ حُجَّةٍ عَلَىٰ أَحَدٍ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ تَكُونَ تَزْعَمَ أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیه و آله الدَّالَّةُ عَلَىٰ مَعْنَا كِتَابِ اللَّهِ الاخر. ببینید دقیقا شما در اینجا مشاهده میکنید ایشون در حین صحبت کردن در مورد مسئله عتق و یکی از معضله هایی که در باب عتق وجود داره، این مسئله عتق به قرعه که اگر در واقع دوستان مسئله فقهیش رو حضور ذهن داشته باشند به یاد خواهند آورد، ایشون در اینجا توضیح میده که سنت پیامبر ابین دلیل هست و بهترین دلیل هست برای اینکه ما را بر معنای کتاب خداوند آگاه بکنه. در اینجا فاعل دلالت حدیث تفسیر کننده است، مفعول دلالت مردمی است که قرار است به معنای کتاب الله آگاه بشن و موضوع دلالت معنای اون آیه است که محل پرسش هست. این کاربرد رو ما در کتاب الام شافعی میتونیم مشاهده بکنیم. برای چندمین بار از دوستان خواهش میکنم که در لابلای بحث لطفاً دستتون رو بالا نبرید، این جلوی اسلاید منو میگیره و من نمیتونم ببینم اسلایدم. از دوستان خواهش میکنم موارد رو یادداشت بفرمایید. در پایان من نیم ساعت در خدمت دوستان خواهم بود. این مسیر که در اواخر قرن دو گشوده شده، یعنی دلالت حدیث بر قرآن، در قرن سه ادامه پیدا میکنه. از جمله مثلا فرض کنید ابو عبید قاسم ابن سلام، عالم و مفسر متوفای 224 قمری، در صحبت خودش در باب آیه 93 سوره نساء هنگامی که در مورد کیفر اخروی قتل عمد صحبت میکنه، در واقع در اینجا استناد میکنه به حدیثی که نشون میده که یک کسی که قتل عمد مرتکب شده میتونه در واقع مورد رحمت الهی قرار بگیره، مورد غفران الهی قرار بگیره. همینطور ایشون در تفسیر آیه در واقع 60 سوره الرحمن به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استناد میکنه در مورد اینکه نه تنها جزای احسان احسان است، بلکه ممکن است که انسان بتونه کسی رو که به او بدی کرده رو هم با احسان پاسخ بده. تفسیری است در واقع در باره آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان که بر پایه یک حدیث نبوی این تفسیر ارائه میشه و معنا رو بسط میده که در واقع هل جزاء الاحسان الا الاحسان نباید براش مفهوم مخالف قائل شد که اگر کسی به شما احسان نکرد شما حق احسان کردن به او را ندارید، بلکه حتی اگر کسی به شما بدی کرد هم می شود در جواب او احسان کرد به استناد حدیث نبوی. نمونه مشابهی رو از دلالت حدیث بر قرآن ما نزد حارث بن اسد محاسبی مفسر دیگر نیمه اول قرن سه مشاهده می کنیم که در واقع در تفسیر آیه 60 سوره نحل ولله المثل الاعلا که دوستان میدونن یکی از آیات پیچیده قرآن هست و این یکی از کاربردهای مثل هست، مفسرین مناقشه برانگیز بوده. ایشون میگه ولقد روی عن ابن مسعود ما یدل علی ذلک، ایشون میگه که از ابن مسعود ما یه روایتی داریم که دلالت میکند بر این که المثل، یعنی در اینجا یعنی شبه الخلق، یعنی مشابه مخلوقات. و خدمت شما عرض بکنم که تعبیر دلالت رو در اینجا به کار میبره، یعنی حدیثی منقول از ابن مسعود میتواند به عنوان یک دلالت به کار برده بشود برای اینکه معنای آیه 60 سوره نحل را برای ما آشکار سازد. این کار برده از دلالت حدیث بر قرآن رو ما در کتاب فهم القرآن حارث بن اسد محاسبی میتونیم مشاهده بکنیم که یکی از قدیمترین متونی است که در باره نظریه تفسیر در جهان اسلام نوشته شده. این کاربردها در نیمه دوم قرن سه هم ادامه پیدا میکنه، از جمله در آثار ابن قتیبه دینوری که در واقع ایشون در مواضع مختلفی از جمله در کتاب تأویل و مختلف الحدیث یک اصل کلی رو بیان میکنه. از جمله ایشون میگه که کتاب، یعنی قرآن کریم، کتاب الله، عباراتی را میآورد که حدیث معنای آن را آشکار میکند و در آن اختصاری است که سنت اثبات کننده تفسیر آن است. ببخشید دال به یه تبدیل شده، عذرخواهی میکنم بابت این غلط املایی. میگه لأن الکتاب یأتی به جمل یکشف الحدیث و اختصار تدل علیه السنه، یعنی یک اصل کلی رو ایشون داره بیان میکنه که در قرآن کریم یک اختصاری وجود داره که ما با استفاده از سنت میتونیم دلالت‌هایی رو پیدا بکنیم که بتونه معنای اون عبارت موجز و مختصر قرآنی رو روشن بکنه و به تعبیر ابن قتیبه کشف بکنه. همینطور در عبارت دیگری ایشون میفرماید که حدیث و رسول الله صلی الله علیه و آله مبین للکتاب و دال علی ما اورید فیه، حدیث پیامبر میتواند کتاب الله را تبیین کند و دلالت کند بر این که در آن کتاب الله چه چیزی اراده شده است، مراد خداوند در کتاب الله چیست. حدیث رسول الله میتواند دلالت کند بر مراد خداوند در کتاب الله. مجددا شما اینجا یک صورتبندی کلی رو مشاهده میکنید درباره کارکرد دلالتی حدیث نسبت به قرآن کریم. همچنین با در واقع همه اون احتیاطاتی که بنده در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی خدمت دوستان اشاره کردم، اگر بنابر مشهور متن این تفسیر مربوط به قرن سوم هجری دانسته شود، دوباره ما مشاهده میکنیم که چگونه در تفسیر آیه فکیف اذا اصابتهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم ایشان اشاره کردن به اینکه و دلیل علی ان ذلک فی القیامه، اینکه حتی جاؤوا که یحلفون بالله، اینکه کفار نزد تو می آیند در حالی که به خداوند به اصطلاح قسم می خورند، منافقین نزد تو می آیند به خداوند قسم می خورند که ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما اراده نکردیم مگر اینکه نیکی کنیم و در واقع به توفیق رسیم. ایشون میگن که، مفسر میگه که این آیه ناظر به وضعیتی است در قیامت نه در دنیا، یعنی این آمدن منافقین و این ابراز پشیمونیشون مربوط به دنیا نیست، مربوط به قیامته. و دلیلو علی ان ذلک فی القیامه، دلیل ما بر این که این آیه مربوط به قیامت نه مربوط به، خدمت شما عرض کنم که، دنیا، ما حدثنی بهی ابی ان علی ابن ابی عمر الاخر، حدیثی است که پدر من، منظور یعنی پدر علی ابن ابراهیم قمی که ابراهیم ابن هاشم قمی است و خودش از رجال شاخص امامی است، به نقل از ابن ابی عمر، از منصور، از ابی عبدالله حضرت امام صادق علیه السلام و همینطور از امام باقر علیه السلام که هر دوی اونها گفتند که المصیبت هی الخسف والله بالمنافقین عند الخوف، اون مصیبتی که این آیه داره در مورد صحبت اون خسفی است که نزدیک حوض نزد حوض کوثر در مورد منافقین اتفاق خواهد افتاد. یعنی منافقین به کنار حوض کوثر میان ولی اونجا یک خسف اتفاق میفته و منافقین درون اون خسف سقوط خواهند کرد. این رو ما در تفسیر قومی مشاهده میکنیم. اگر یادتون باشه من در اونجایی که صحبت از دلالت قرآن بر قرآن بود به نقل از تفسیر قومی یادآوری کردم که در تفسیر قومی ما استفاده از تناظر لفظ به لفظ رو مسئله در بحث از دلالت حدیث بر قرآن هم ما در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی استفاده از تناظر لفظ به لفظ رو برای یافتن حدیثی که بتواند مفسر آیه‌ای از قرآن باشد رو مشاهده میکنیم. از جمله ایشان در تفسیر آیه سنفرغ لکم ایها الثقلان در سوره مبارکه الرحمن به نقل از یکی از معصومین نقل میکنن که قال نحن و کتاب الله، یعنی ما اطرت و کتاب الله. منظور از ثقلان یعنی ثقل اطرت و ثقل کتاب الله. و دلیل علی ذلک قول رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. بنابراین به استناد این حدیث انی تارکم فیکم الثقلین و به استناد تناظر لفظ به لفظ ثقلین اینجا و ثقلان سوره الرحمن، منظور از سنفرغ لکم ایها الثقلان یعنی ای اهل بیت و ای کتاب الله. این هم نمونه دیگری است از استفاده از تناظر لفظ به لفظ در تفسیر علی بن ابراهیم قومی، این بار نه در دلالت قرآن بر قرآن بلکه در دلالت حدیث بر قرآن. اما این نشون میده که برخی از متون متقدم تفسیری مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قومی در باره یافتن آیات نظیر یا احادیث مفسر موضوع تناظر لفظ به لفظ براشون جدی و قابل توجه بود. الان که بحث دلالت قرآن بر قرآن و دلالت حدیث بر قرآن رو با نمونه هایی پی گرفتیم، من میخواستم بحث رو تکمیل کنم با نمونه هایی از تفاسیر متقدم که در اونها صحبت از دلالت زبان بر معنای قرآن یا به تعبیر دقیق تر دلالت عرف زبانی بر معنای قرآن است، که بحث رو نه بر اساس یک مستند قرآنی نه بر اساس یک مستند حدیثی بلکه بحث دلالت رو میخواد بر اساس یک مستند زبانشناختی پیش ببره. این در واقع کاربرد از انگاره دلالت رو ما باز از اواخر قرن دوم هجری نمونه داریم و مشاهده می‌کنیم. مجدداً برمیگردیم به ابو عبیده معمر ابن مسنا متوفای 209 که در تفسیر آیه و اولل امر منکم میگوید که اولل امر منکم یعنی ذوال امر منکم. برای اینکه مستند خودش رو ذکر بکنه میگه دلیل بر این ادعای من اینه که مفرد اولی اولو اولی میشه زوزی، چون در واقع نحو عربی صورت مفرد اولو اولی زوزی هست، اول الامر منکم معنایی ندارد جز ذوی الامر منکم. شما اینجا میبینید که آنچه که به عنوان دلیل مطرح شده یک شاهد زبانی و یک مستندی از عرف زبانی است برای روشن کردن یک معنایی از قرآن و برای رسیدن به یک نکته تفسیری. همینطور همون جناب ابو عبیده در تفسیر آیه‌ای که درباره آل یعقوب صحبت میکنه میگه منظور از آل یعقوب یعنی اهل یعقوب. چرا ما در اینجا آل رو به معنای اهل گرفتیم؟ و دلیل و علی ذلک انک اذا صغرت آل قلت اهیل، اینه که در صرف عربی هنگامی که ما میخواهیم آل را مصغر کنیم اهیل گفته نمیشه، اهیل گفته میشه. بنابراین آل در اصل چیزی جز اهل نیست و آل یعقوب باید به اهل یعقوب تفسیر شود. این تفسیر ابو عبیده نمونه ای است از استناد به دلالت عرف زبانی بر معنایی از قرآن کریم. در واقع در کنار دلالت قرآن و دلالت حدیث، نوع سومی از دلالت است. این مسیر رو هم ما ادامهش رو مشاهده میکنیم. از جمله در نیمه اول قرن سه احمد ابن حنبل در مباحث تفسیری خودش، موقعی که در ترکیب عبارت سمیع علیم در آیه یک سوره حجرات بحث میکنه، میگه که این ترکیب سمیع علیم دلالت دارد یا به تعبیر فارسی نشانگی دارد بر آن که معنای سمیع چیزی جز معنای علیم است. در واقع میخواد بگه معنای سمیع معنای مستقل است. این اعتراض به برخی از متکلمین که موقعی که میخواستن راجع به سمیع و بصیر بودن خداوند صحبت بکنن، استنادشون این بود که خداوند سمیع است به معنای که یعلم المسموعات، خداوند بصیر است به این معنا که یعلم المبصرات. اما احمد ابن حنبل میخواد با اتکای بر عرف زبانی استناد بکنه که معنای سمیع غیر از معنای علیم است. این مطلبی است که ما اون رو در کتاب العقیده احمد ابن حنبل مشاهده میکنیم. بحث‌های مشابهی رو در دلالت عرف زبانی بر قرآن از عمرو ابن بحر جاهز، متکلم، ادیب و مفسر، یعنی عالم علوم قرآنی در میانه قرن سه، متوفای 255 هجری قمری داریم، که در تفسیر آیه انما ولیکم الله مطلبی رو نقل میکنه که در واقع اون رو به استناد ظاهر کلام مطرح میکنه، میگه ظاهر الکلام یدلو، که اینجا هم شما ملاحظه میکنید که بیشتر استناد به یک عرف زبانی است. در قسمت پایانی عرایزم در این یک ربعی که وقت دارم، میخواستم بحث رو ادامه بدم با اونجایی که ما در واقع مشاهده میکنیم واژه دلالت به کار برده شده، اونجایی که دلالت هست به این معنا که یک آیه ای از قرآن کریم مستقیماً بر یک معنایی و بر یک تفسیری دلالت میکنه. دقت کنید، مواردی که تا به حال داشتیم این بود که گروه اول، مواردی که یک آیه ای از قرآن دلیل است و دلالت دارد بر معنای آیه دیگری از قرآن. دسته دوم، اونجایی که یک حدیثی یا چند حدیث دلالت دارند بر معنای یک آیه از قرآن. دسته سوم که اخیراً بررسی کردیم، آنجایی که یک عرف زبانی دلالت دارد بر معنای آیه از قرآن. ولی دسته چهارم صورتبندی کاملاً متفاوتی دارند. دسته چهارم مواردی از کاربرد انگاره دلالت هست که در اونها آیه ای از قرآن دلالت دارد بر معنای و تفسیر. آیه ای از قرآن ما را به سمت معنای و تفسیری سوق می دهد. شاید بتونیم بگیم که اینجا کاربرد دلالت بسیار بسیار نزدیک شده به معنای تفسیر. یعنی درست به جای این که ما بگوییم است، میگیم و اینجا کاربرد دلالت به نزدیکترین حد خودش رسیده از انگاره تفسیر در قرن‌های بعدی. به تعبیر دیگری میتونیم بگیم که انگاره دلالت در اینجا قائم مقام و نایب مناب انگاره تفسیر در دوره‌های بعدی تاریخی است. از جمله نمونه‌های کهنی که از این کاربرد مشاهده می‌کنیم، باز باید به یک شخصیت شیعه در اواسط قرن دوی هجری اشاره بکنیم به نام ابو عمرو زبیری، متوفای حدود 180 هجری قمری، از شاگردان امام صادق علیه السلام، که در واقع در حدیثی به نقل از امام صادق علیه السلام میگوید که قلت له اخبرنی عن امت محمد صلی الله علیه و آله و من هم. در واقع یک سوالی ایشون میکنه در موردی که امت پیامبر چه هست و امت پیامبر چه کسانی هستن، بعد حدیث درگیر میشه در آیاتی مثل از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، و خدمت شما عرض کنم که درگیر توضیحاتی درباره این آیه میشه و بعد بحث ادامه پیدا میکنه با آیه وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام رب انهن اضللن کثیرا من الارض من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ایشون در واقع با تکیه بر همین عبارات آخر این آیه میفرماین که فهاذهی دلالتون الا انه لا تکون الائمه والامه المسلمه الذي بعث فيها محمد صلی الله علیه و آله الا من ذریت ابراهیم. میفرماین که اینها همه دلالت دارند بر این که ائمه‌ای در واقع وجود نخواهند داشت برای امت مسلمانی که پیامبر در بین اونها مبعوث شده، مگر اینکه اون ائمه باید از ذریه ابراهیم باشن. لقوله وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. ببینید مجموعه ای از مستندات قرآنی در اینجا مطرح میشه برای اثبات کردن اینکه ائمه حتما از ذریه ابراهیم علیه السلام اند که بت نپرستیدن. شما در اینجا کاملا نمونه ای رو مشاهده میکنید از اینجایی که دلالت داره به معنای نزدیک به تفسیر در قرون بعدی به کار برده میشه. چه این استناد و این کاربرد، این کاربرد این انگاره از خود امام جعفر صادق علیه السلام باشد متوفای 148 هجری قمری، چه این عبارت مربوط به ابو عمرو زبیری باشد متوفای حدود 180 قمری، ما با یکی از قدیمترین کاربردهای این انگاره مواجه هستیم که در تفسیر عیاشی برای ما نقل شد. شاهد دیگری هم بر این کاربرد داریم، این بار هم راوی ابو عمرو زبیری است، یعنی همون شخص، و این بار هم مرویون ان امام جعفر صادق علیه السلام است که دوباره در اینجا با استناد به آیه والذین اذا فعلوا فاحشه الی آخر فاستغفروا لذنوبهم میفرماید که و هذه الآیه تدل علی ان الاستغفار لا یرفعه الی الله الا العمل الصالح و التوبه. این آیه دلالت دارد بر این که تنها چیزی که استغفار را به سمت خداوند بالا میبرد عمل صالح و توبه است. یعنی یک آیه رو داره تفسیر میکنه، مقصود از یک آیه رو داره بیان میکنه و دلالت در اینجا به این معنا به کار برده شده. در تفسیر عیاشی موضع دیگری هم هست که دیگه بنده صرفه‌جویی کردم. در بین علمای شیعه ما فرد دیگری رو داریم به نام عمرو بن ثابت اجلی یا عمرو بن ابوالمقدام اجلی که بر اساس متون شرحالی در زمان خلافت هارون، یعنی بین سالهای 170 تا 193 ایشان از دنیا رفته و ما از ایشان هم به نقل از پدرش ابوالمقدام، به نقل از امام باقر علیه السلام یک بحثی از همین جنس داریم. اونجایی که در توضیح آیه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، یک تفسیر رو از عامه نقل میکنه و بعد میگه که نه ففی هذا ما یستدل بهی الا ان اصحاب محمد قد اختلفوا من بعدهم. اتفاقا به این آیه باید استدلال کرد، این آیه دلیل است، این آیه دلالت دارد بر این که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از عصر پیامبر دچار اختلاف شدند. فمنهم من آمن و منهم من کفر، گروهی از اصحاب پیامبر مؤمن ماندند و گروهی از اصحاب پیامبر کافر شدند. این یک در واقع تفسیری است بر خدمت شما عرض کنم که اون آیه انقلبتم علی اعقابکم که در واقع نمونه است از دلالت به مثابه تفسیر، این بار باز هم از یک عالم شیعه نیمه دوم قرن دو. در ادامه ما کاربرد دلالت به مثابه تفسیر رو در نیمه اول قرن سه، یعنی نیم قرن بعد، در متون باقی مانده از علمای اهل سنت هم مشاهده میکنیم، از جمله در یک بحث تفسیری از احمد ابن حنبل متوفای 241 که در کتاب مسائل احمد ابن حنبل عبدالله پسرش نقل شده، در تفسیر آیه نساء مطلبی رو اینجا آورده: و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، که بسیاری از مفسرین ليؤمنن به رو برگردوندن به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ادعا کردند که تمام مردم اهل کتاب قبل از اینکه بمیرند به نبوت پیامبر اسلام ایمان می آورند، که یه مقدار تفسیر تکلف آمیزی است و باور کردنش سخته. اما برعکس احمد بن حنبل میگه فهادا یدل، و تفسیر این آیه، دلالت این آیه یه چیز دیگه است، یدل علی انه عیسی لیس هو و محمد صلی الله علیه و آله. منظور این آیه این است که هیچ کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مردنش به عیسی علیه السلام ایمان می آورد، نه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله. این تفسیری است که احمد ابن حنبل ارائه داده، و در اینجا هم ما با نمونه ای از کاربرد انگاره دلالت به مثابه تفسیر مواجه میشیم. کاربرد مشابهی رو باز در باره فتکون آمن الظالمین در سوره بقره آیه 35 از عمرو ابن بحر جاهز داریم که اونجا هم دلالت به مثابه تفسیر دیده میشه. کاربرد دیگری رو از سهل بن عبدالله تستری داریم که چندین بار در کتاب تفسیر قرآن خودش دلالت به مثابه تفسیر رو به کار میبره مکررن، و این نشون میده که در واقع دلالت به مثابه تفسیر دیگه کاملا در نیمه دوم قرن سه جا افتاده بوده و نمونه‌های متعدد داره، و بالاخره در تفسیر قومی هم ما دلالت به مثابه تفسیر رو مشاهده میکنیم. خب گونه های خاصی از دلالت هم در متون قرن سه وجود داره که طبیعتاً اجازه میخوام که این توضیح این موارد دیگه انشالله به متون نوشتاری احاله بکنیم، که هم بنده نوشتم و هم در حال نوشتن هستم. دوستان مطلع هستن که بنده درگیر یک پروژه چند ساله در پژوهشگاه علوم انسانی هستم درباره انگاره دلالت در متون متقدم اسلامی. امیدوارم که انشالله به زودی بشود محصول اون رو به دوستان به صورت مکتوب تقدیم کرد. من طبق وعدم 4 دقیقه هم زودتر از وعده بحث خودم رو به پایان بردم. سرکار خانم دکتر پارسا از تصدیع عذرخواهی میکنم. در خدمت شما و دوستان هستم برای اینکه اگر پرسش هایی وجود داره در خدمت باشم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، خدا قوت. شما به هر صورت حدود فکر میکنم 84 دقیقه یا بیشتر پشت سر هم صحبت کردید، خیلی خسته شدید. شاید دوستان سوالاتی داشته باشن، اگر فرصت دارید.
من در خدمت شما هستم، فقط جناب عالی یه زحمتی بکشید که مدیریت بفهمه سوالات رو.
نمیدونم آقای بیلکار، شما اگه میتونید بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. جناب آقای بیلکار، فکر میکنم دسترسی دارید آقای بیلکار، شما صحبت بفرم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم جناب استاد، صدای بنده رو دارین؟
بله صداتون هست، بفرمایید.
ببخشید از اینکه وقتتون رو میگیرم. بنده در اثنای بحثم به شاهد مثال‌هایی برخوردم که به نظر می‌رسید میشه اونها رو استفاده از دلالت قرآن بر یک عرف زبانی دانست، یعنی دقیقا برعکس اون شاید مثالی که حضرت عالی فرمودین. مثلا ابن قتیبه در تأویل مشکل القرآن برای اثبات اینکه فعل ماضی میتونه در معنای مستقبل یا استمرار به کار بره، میگه و منه ان یأتی الفعل على بنیت الماضی و هو دائم او مستقبل. بعد آیه و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم که حضرت عالی هم اشاره کردین و میاره، میگه ای و اذ یقول الله یوم القیامه، بعد میگه یدل علی ذلک قوله سبحانه هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. و ابن قتیبه تقریبا از 4 یا 5 مورد اینطوری استفاده میکنه که به نظر میرسه هم دلالت قرآن بر قرآنه، هم دلالت قرآن بر یک عرف زبانی که حالا بعد از اون توسط معربان، مفسران یا چیزهای از این قبیل بس داده شده و اونها دیگه توجه به قرآن شاید کمتر کرده باشن یا الفاظش رو عوض کرده باشن. اما تقریبا 4-5 مورد ابن قتیبه از همین یدل علی ذلک و اینها استفاده میکنه که اگر بخواید من میتونم موارد دیگه‌اش رو هم عرض کنم.
آقای بیلکار عزیز، من متشکرم از این توجه شما، ولی این موضوع از بحث من خارج بود. اگر خاطرتون باشه اول بحث عرض کردم من یه پروژه‌ای انجام دادم در مورد انگاره دلالت در متون آلمان نخستین. از این مواردی که شما می‌فرمایید، یعنی دلالت قرآن بر یک عرف زبانی در 3 قرن اول، من الان جلومه چیزی حدود 60 نمونه درآوردم که از جمله اون همین موارد ابن قتیبه است. منتها اینا موضوع بحث من نبودن. اون مواردی که قرار بود من امروز راجع بهشون صحبت کنم، اونهایی بودن که در واقع به نوعی ارزش تفسیری داشته باشن. اون جاهایی که دلالت به نوعی به حوزه تفسیر مربوط میشه. اون موردی که جناب عالی میفرمایید برعکسه، یعنی قرآن به مثابه یکی از مستندات برای اثبات یک اصل، قاعده یا فرع ادبی و مربوط به عربیت از حوزه بحث من خارج بود. آیه بیکار،
بله متشکرم، ببخشید من قید استفاده تفسیریش رو کاملا ملتفت نبودم بهش.
باشه. به هر حال ممنونم از دقت و توجهشون.
دوستان اگر سوال دیگه هست بفرمایید. آقای دکتر فرصت دارن، ظاهرا چند دقیقه دیگه فرصت دارن. ما خلاصه
بله هستم در بزنیم. خیلی از دوستان در لابلای بحث مایل بودن صحبت کنن خانم دکتر.
خلاصه اون دستایی که رفته بالا معلوم نیست الان کجا هستن آقای دکتر.
من در... بله بله بفرمایید، در خدمتیم. یکی از دوستان
سلام عرض کردم، ببخشید مصدقات عذرخواهی میکنم. این مطلبی که شما زحمت کشیدید ارائه فرمودید، من میتونستم سوال بکنم که توی مستشرقین چه کسانی رو این زمینه کار کردن؟ چون شما قطعا از ما خیلی جلوتر هستید و این رو دیدید، و اینکه این دلالت هایی که شما در مباحثتون فرمودید در مورد کتب مقدس دیگه مثل تورات و انجیل انجام شده توی همون اوایل نزولشون یا نه. خیلی متشکرم.
جناب آقایی که من فقط با نام کوچکشون،
من روشنفکر هستم جناب آقای دکتر فاطمی.
آقای روشنفکر، به محضر شما عرض کنم که در حدی که بنده اطلاع دارم از بین مستشرقین کسی چنین کاری رو در مورد دلالت در فضای زبان عربی و در مورد قرآن انجام نداده. اساساً موضوع دلالت موضوعی نبوده که مستشرقین در این زمینه وارد شده باشن. شاید خود بنده هستم که الان تقریباً یه 5-6 سالی است دارم در این زمینه یه کاری رو انجام میدم. ندیدم من کسی از مستشرقین در این مورد وارد شده باشه. و اینکه کار مشابهی رو در حوزه کتب مقدس دیگر مثلا فرض کنید که عهد جدید انجام داده باشن، هم مطمئنم من دنبالش بودم، ولی تا امروز با هیچ پژوهشی در این زمینه مواجه نشدم. شاید علت این که این مقداری بنده درگیر این مسئله شدم و شاید خیلی های دیگه انگیزهی برای درگیر شدن در این مسئله نداشتن این بوده که دلالت برای من به مسئله از این نظر که بنده دانشجوی زبانشناسی هم هستم، موضوع دلالت برای من همیشه مهم بوده از منظر زبانشناسی. وقتی میام در حوزه تفسیر و مطالعات قرآنی میبینیم که در حوزه علوم اسلامی هم دلالت مسئله مهمیه. این انگیزه برای من به وجود آمده که بیام یه پلی رو بزنم و ببینم چقدر میشود از این الگوهای زبانشناسی برای روشن شدن انگاره دلالت در جهان اسلام استفاده کرد. من حقیقتش تا به حال با هیچ متن مشابهی که درباره تعابیر مشابه در متون عهد عتیق یا عهد جدید کار کرده باشم مواجه نشدم. بفرمایید، در خدمتیم.
جسارتاً من خدمت جناب آقای پروفسور امیر معزی مزاحم شدم، یه سری صحبت‌های بین ما رخ داد و سوال‌هایی کردم. به نظر میرسه توی قرآن مورخانشون برخی از پژوهشگران از اون تیم 30 نفره معترض این بحث در بین متقدمین هم تا اندازه شدن. ایشون حالا تو مقدمه اینا گفتن که یه سری تلاش‌هایی شده برای فهم قرآن. بعد من یه سری کار، البته من جسارت دارم می‌کنم دارم تقدیمتون می‌کنم اینو، چون من واقعاً این بحث هم برام جذابه، هم خیلی کاربردی، هم میخوام توی خدمت شما شب مباحث قرآنی ارائهش بکنم. جسارتا گفتم اگر امکانش بود، اگر وقت فرمودید، اگر دیدید، چون من دسترسی ندارم به قرآن مورخان، حالا با جناب آقای سلیمانی صحبت کنم، با آقای متقی صحبت کنم، به خود آقای امیر معزی هم عرض کردم، فکر میکنم یه جستارهای خیلی ریزی توی اون کار شده. من استعداد کردم خدمت آقای دکتر.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که ببینید، ناآشنا نیستم با کاری که در واقع تحت عنوان قرآن مورخان توسط جناب پروفسور امیر معزی صورت گرفته. آنچه که بنده دیدم، آنچه که به نظر من آمده در بین اون مجموعه، بحثایی هستند در حوزه هرمنوتیک، در حوزه تفسیر، در حوزه فهم. ولی با عرض معذرت باید عرض کنم که تفسیر، فهم، هرمنوتیک، اینا همشون مرتبط با دلالت هستن ولی دلالت نیستن. اگر سوال شما این بود، یعنی اگر آنچه که شما از بنده پرسیده بودید این بود که آیا در زمینه هرمنوتیک، فهم، فهم متون مقدس، آنچه که در حوزه بایبل، چه عهد عتیق چه عهد جدید آمده، آیا کارهای دیگری انجام شده یا نه، من میتونم به شما بگم که بسیار، اگر شما، یعنی انبوهی. اگر شما بیاد بگید که آیا با همون الگوها مطالعات مشابهی درباره قرآن صورت گرفته، باز هم به شما میگم که حتما. یعنی ما از حداقل اواخر قرن 19 تا الان شاید حدود 150 سال مستشرقین رو داریم که در زمینه مسائل مربوط به فهم قرآن، تفسیر قرآن دارن مینویسن و کار میکنن. جسارتاً ادعای بنده اینه که دلالت خیلی فرق داره با فهم و تفسیر از نظر انگاره‌ای. و به هر حال یه مقداری من علاقمند شدم که روی ویژگی‌های دلالت وقت بذارم و کار بکنم. در این حوزه همچنان فکر میکنم تو اون مجموعه من چیزی ندیدم. با این حال باز هم وظیفه خودم میدونم که مجدداً به اون مجموعه مراجعه کنم و ببینم که آیا این تصور بنده جهل مرکبه یا نمیدونم واقعا چیزی هست در اونجا.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ببخشید آقای دکتر، جسارتاً من میخواستم بپرسم این بحث نظریه دلالت با مباحثی که مربوط به معنا هست، در واقع ارتباط دلالت و معنا یا نظریه‌های مربوط به معنای معنا، اینا با هم چه گونه ارتباطی میتونن داشته باشن؟ یا اگه ممکنه توضیح بفرمایید. شاید
من چشمی کمی توضیح میدم چون فکر میکنم در ارتباط با سوال دوست عزیز و گرامیه که الان در خدمتشون بودیم هم شاید لازم باشه این مقدار توضیح. ببینید من مجدداً روی این نکته تاکید میکنم که اولا نوع پژوهش و نوع مطالعه‌ای که بنده دارم انجام میدم در مورد دلالت خیلی خیلی اسپسیفیک و خیلی خیلی در واقع خاص دلالته، یعنی دقیقاً بنده به دنبال یک انگاره هستم با در واقع منظر History of Ideas، دقیقاً از منظر History of Ideas به دنبال یک انگاره هستم که به طور عمده زیر چتر دلیدالله گردآوری شده، ولی البته الزاماً هم دوستان میدونن چون نگاه تاریخ انگاری الزاماً لفظ مفر نیست، الزاماً هم میتونه با واژه دلیدالله مفهوم دلالت بیان نشده باشه و در مواردی میتونه با واژه های دیگری هم بیان شده باشه ولی زیر چتر همین انگاره قرار میگیره. اما عرض کردم که وقتی که ما در واقع سهل بگیریم نسبت بین این انگاره ها رو، به نظر میسه که ما با یه مجموعه از انگاره ها سرکار داریم که خیلی به هم قابل تبدیلن. مثلا میگیم که خب ما داریم تلاش میکنیم قرآن رو بفهمیم، ما داریم تلاش میکنیم در قرآن تدبر بکنیم. ببینید فهم رو گفتم، تدبر رو گفتم، ما داریم تلاش میکنیم ببینیم معنی این آیه چیه، معنی رو گفتیم، ما داریم تلاش میکنیم مفاهیم قرآن رو درک بکنیم، مفهوم رو گفتیم. خدمت شما عرض بکنم که خیلی در واقع اینها رو ما نزدیک به هم به کار میبریم. یه موقع میگیم ما میخوایم یه آیه رو تفسیر کنیم، یه موقع میگیم ما میخوایم یک آیه رو تأویل کنیم. و ببینید فهم قرآن، تدبر در قرآن، معنی قرآن، مفهوم قرآن، تفسیر قرآن، تأویل قرآن، اینا همشون در واقع انگاره هایی هستن که بسیار بسیار مرزهای ریزی با هم دارن و خیلی وقتا با هم دیگه در مکالمات حتی متخصصین نه فقط عامه مردم خیلی وقتا با هم دیگه جایگزین میشن، به جای هم دیگه به کار برده میشن. توجه داشته باشید که گاهی اوقات فراتر از اینها ما حتی از واژه های به زبان های اروپایی میبینیم در این زمینه استفاده میشه. مثلا گفته میشه interpretation of Quran، یه موقعی گفته میشه commentaries، یه موقعی گفته میشه خدمت شما عرض بکنم که hermeneutics، یه موقعی گفته میشه understanding، یه جایی گفته میشه خدمت شما عرض بکنم که exegesis، و انواع تعریف های مختلفی که انگاره های مختلفی که به کار برده میشن و اینها از منظر تاریخ انگاره‌ای هر کدومشون برای خودشون شناسنامه جدایی دارن و فرایند در واقع تحولی جدایی دارن. کاری که بنده در واقع به دنبالش بودم این بود که در این فضای تاریک، فضای اوپک، در این فضایی که در واقع شفاف نیست، ترانسپرنت نیست، و در این فضای تاریک، در این فضای مهالود که این انگارهای بسیار بسیار نزدیک به هم، انگارهایی که همسایه همند، جای همدیگه به کار برده میشن، گاهی اوقات سوء تفاهم‌های بزرگی را به وجود میارن این به جای هم به کار برده شدن‌ها. من به دنبال این بودم که بشه یه قدمی برداشت در راستایی که این انگارها رو یه مقداری از همدیگه متمایز کرد. اون انگاره‌ای که به نظرم میتونست نقطه شروع باشه اتفاقا انگاره‌ای بود که بیش از همه مورد بی‌توجهی قرار گرفته. یعنی در بین همه این مواردی که من گفتم، الان این همه کتاب درباره تدبر نوشته شده، این همه کتاب در مورد مفاهیم قرآنی نوشته شده، این همه کتاب در مورد تفسیر نوشته شده و مکاتب تفسیری و و و، ولی اتفاقا برعکس موضوع دلالت موضوعی است که اتفاقا خیلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته. و شاید هم علتش اینه که در قرن‌های اول همونطور که اشاره کردم دلالت کارکردش خیلی پررنگ بوده و خیلی نقش مهمی رو بازی کرده. ما زمانی که از قرن‌های اول فاصله گرفتیم، از حدود قرن 4 به بعد دلالت در فضای منطق مهمه ها، در فضای تفسیر و فضای مطالعات قرآنی دلالت به حاشیه رفته. یه مقدار من هدفم این بود که این مفهوم انگاره به حاشیه رفته شده رو یه مقدار زیر ذره بین قرار بدیم، برای اینکه سوابق قرآن و سوابق تعامل با قرآن رو برای ما آشکارتر میکنه. و از اون طرف هم ملاحظه بفرمایید که مثلا یک ترجمه عادی و متعارف برای دلالت در زبان انگلیسی سیگنیفیکیشن هست، در فرانسه سینیفیکاسیون. و شما ملاحظه میکنید که اساسا موضوع مثلا سیگنیفیکیشن آف دی قرآن یا سینیفیکاسیون دی قرآن یا چیزی شبیه به این اصلا چیزی نیست که خیلی توجه کسانی رو به خودش جلب کرده باشه، یا شما مثلا این رو به عنوان یک ترکیب مورد جستجو قرار بدید افراد زیادی رو پیدا کنید که اصلا از این تعبیر حرف زده باشن. من فکر کردم شاید در این فضای مهالود اگر قرار باشه به عنوان قدم اول یک خدمتی انجام بدم با دلالت شروع کنم مناسب تر باشه، دقیقا به دلیل اینکه کمتر بهش توجه شده. امیدوارم این مقدار توضیح قدری اون مهالودگی این فضا رو برطرف کرده باشه. خانم دکتر
بله خیلی ممنون. فکر میکنم دوستان دیگه صحبتی نداشته باشن، استفاده کردیم.
آقای احمدی فکر میکنم نوبت گرفته بودن که صحبت بکنن.
سلام علیکم حضرت استاد، اجازه هست؟
سلام علیکم آقای دکتر، خواهش میکنم، در خدمتم، در خدمتم.
خیلی استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی و نظریه دلالت. البته همون تأکیدی که فرمودید این آشنایی زدایی است به یه معنا، و البته قبلا هم با عبارت مقابله با خودکار شدگی ما حضرت عالی این نکته رو استفاده کرده بودیم. حضرت استاد میخواستم ببینم که اگر ما بخوایم این دلالتی رو که حضرت عالی تأکید بر اون دارید با اهم دلالات منطقی که منطقیون بهش اشاره کردن، حالا اهم از التزامی و تطابقی و غیره، آیا اصلا میتوانیم ارتباطی برقرار بکنیم بین این دو حوزه یا نه؟ اساسا چون مفهوم دلالت به معنای در واقع اهم خودش انقدر توسعه داره که اشاره هم فرمودید خیلی از لغات و واژگان تفسیری مثل explanation و interpretation یا regarding to خیلی از اینها رو شامل میشه. میخواستم ببینم آیا این در واقع ارتباطش با این اصطلاحات منطقیون اصلا قابل ارتباط برقرار کردن هست یا نه، اصلا یک فضای دیگری است. البته سوال دومم ممکنه پاسخش باز زحمت زیاد بشه برای شما، ولی می‌خواستم ببینم نتایج این گونه ورود به بحث که ما دلالت رو با این نگاه و زاویه در متون تفسیری متقدم نگاه بکنیم چه نتایج تفسیری میتواند داشته باشد. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خواهش میکنم آقای دکتر عزیز. این قسمت اول فرمایش جناب عالی که مربوط بود به رابطه دلالت مورد بحث امروز ما با دلالتی که در حوزه منطق در واقع مرسوم هست و رواج داره، باید عرض کنم که یه اشاره خیلی کوتاهی من بهش کردم ازش رد شدم. ببینید اولین کاربردهای ماده دلیه یدالله رو در متون منطقی ما در رساله منطق ابن مقفع در قرن دو داریم، و بعد از اون این اصطلاح در کتب منطق تا امروز در واقع ادامه پیدا کرده به عنوان معادلی برای سمانتیکه که در آثار ارسطو و آثار پورفیریوس و اینها در متون یونانی وجود داشته، تا امروز ادامه پیدا کرد. اما این که در واقع اساساً زمانی که علمای منطق آمدند و اصطلاح دلالت رو به عنوان معادلی برای سمانتیکه و سمیون، دلیل به مثابه سمیون در یونانی انتخاب کردند و متون منطق یونانی رو به عربی ترجمه کردند، اساسا چرا این واژه رو انتخاب کردند برای این مسئله، این خودش یه بحثی است که یه مقدار من توی همون کار پژوهشیم درگیر این مسئله شدم، سعی کردم که این بحث رو یه مقداری بازش بکنم. تأثیر متقابلم داشته، یعنی هم فهمهایی که از دلالت در جهان اسلام بوده در همون اوایل قرن دو تأثیر گذاشته در انتخاب مترجمین اولیه متون یونانی، هم برعکسش بوده. یعنی بعد از این که این ترجمه یونانی اتفاق افتاده، در دوره‌های بعدی این فهم منطقی تأثیر گذاشته بر کاربردهایی که علمای اسلامی در رشته‌های مختلف از ماده دلالت انجام دادن. بنابراین این سوال سوال دقیقیه و جوابش هم یک جواب یکی دو جمله‌ای نیست، جوابش هم دقیقاً یک جواب فرایندی و پروسه‌ای است. یعنی یک دیالوگ اتفاق افتاده بین مترجمین متون یونانی به عربی و بین عالمان دیگری که در رشته‌های علوم دینی و رشته‌های حتی علوم غیر دینی مثل ستاره شناسی، مثل تعبیر خواب و امثال اینها به مسئله دلالت می‌پرداخت. این یک بحثه. نکته‌ای که هست اینه که کاربرد دلالت در حوزه منطق اسلامی با آنچه که معادل‌های یونانی اون یعنی سمانتیکه و سمیون داشتند یک تفاوت مهم داره که من در یک اسلاید امروز بهش اشاره کردم. در منطق یونانی سمانتیکه حتما باید یک نشانه گذار درش وجود داشته باشه، یعنی یک واضع باید وجود داشته باشه، چون سمیون دقیقا یعنی علامت، نقطه. وقتی که شما در واقع با یه خودکارم در یه جایی علامتی میذارید، یونانی به اون میگه سمیون. بنابراین حتما باید یک نقاشی، طراحی، یک واضعی وجود داشته باشه که بیاد و یک نشانه ای رو بگذاره که بعد اون نشانه بتونه بر چیزی دلالت داشته باشه به معنی یونانیش. ولی در زبان عربی و در انگاره ای که در جهان اسلام شکل گرفت، اصلا ضرورتی نداشت که چنین چیزی وجود داشته باشه، مثل اون شعری که میگفت و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، که یک درخت و یک کوه میتونه دلالت کنه برای که خداوند واحده. و شما در اینجا میبینید که دلالت دیگه از نوع دلالت وضعی نیست. همین ویژگی باعث شد که شما مشاهده میکنید در جهان اسلام آمدند و سعی کردن به تفکیک کردن دلالت‌های عقلی و طبیعی از دلالت وضعی. اما در فضای منطق یونان اتفاق دیگری افتاده، یعنی اونا وقتی میخواستن بیان و راجع به دلالت‌های طبعی و عقلی صحبت بکنن، مجبور بودن مسیر دیگری رو برن که الان اگه بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم یه مقدار بحث به درازا میکشه. لذا بازم میگم از باب همون آشنایی زدایی، جزئیات مهمن. اتفاقا ما وقتی به جزئیات توجه نمی‌کنیم، هیچ چیزی مهم به نظر نمی‌رسه، همه چیز شبیه به همه. اما سوال دوم شما که فرمودید که اساساً این گونه ورود به بحث چه فایده‌ای داره، چه ثمراتی برش مترتبه، چه نتایجی برش مترتبه، باید عرض کنم که یه بخشی از این مسئله این است که خب پرسش معاصری در پیش روی خودمون داریم که قرآن چگونه فهمیده میشد و چگونه باید فهمیده شود. دوست عزیزمون که اشاره کردم به مجموعه قرآن مورخان پروفسور امیر معزی، خب یه بخش مهمی از اون کارم همینه. قرآن چگونه فهمیده میشد و چگونه باید فهمیده شود. مسئله قرآن که فقط مسئله رسم الخطش و نوشته شدنش و گردآوری شدنش و اینها نیست. اون اگر یک دهم کار هست، نه دهم قرآن نحوه فهمیده شدنش و اجرا شدنشه. و در طول تاریخ هم نقشی است که قرآن برای مسلمان‌ها ایفا کرده. بنابراین پرسش این که قرآن چیست، چه میگوید، چگونه باید فهمیده شود، اینا پرسش‌های بسیار مهمی هست در عصر حاضر. یکی از مهمترین عللی که ما به سمت مطالعه از نوع بحث امروز میریم برای اینه که بتونیم به این پرسش ها جواب بدیم. اگر ما این موارد رو مورد دقت قرار ندیم، قادر به جواب دادن درست به این پرسش ها نیستیم، چون این پرسش ها پاسخشون فرایندی و تاریخی است. این پرسش ها رو نمیشه با چهار تا تعریف جواب داد. نکته دیگه که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که ممکنه که ما بیایم بگیم که موضوع دلالت، تفسیر، معنی قرآن، فهم قرآن، تأویل قرآن، اینها موضوعاتی هستن که میتوانند در طول 1400 و اندی سال مورد مطالعه قرار بگیرن. این حرف درسته، اما من میخوام خدمت دوستان این نکته رو یادآوری بکنم. تجربه مطالعاتی شخصی خود بنده به بنده اینو گفته، من دارم به عنوان نظر خودم میگم، اصلا هم اصراری ندارم که این نظر درستی، به عنوان تجربه شخصی خودم که دارم با دوستان به اشتراک میگذارم اینه که 3 قرن اول در تاریخ اسلام خیلی مهمه. بسیاری از معماهای ما، بسیاری از پرسشهایی که بر روی میز ما هست، بسیاری از مواردی که برای ما ابهام ایجاد کردن و برای ما چالش ایجاد کردن، ریشه های اونها در 3 قرن اوله. و بنابراین حتی اگر من بخوام یک موضوعی مثل دلالت رو صورت مسئله خودم قرار بدم، به نظر من بار دلالت در 3 قرن اول قابل مقایسه با اون 12 قرن بعدی نیست. اون 3 قرن اول بخش عمده ای از بار رو دارم به دوش میکشن و با در نظر گرفتن این که اتفاقا در اون 3 قرن اول موضوع دلالت در حوزه قرآن و مطالعات قرآنی پررنگ بوده و از 4 قرن به بعد هست که دلالت در حوزه مطالعات قرآنی اهمیت خودش رو از دست میده، به نظرم میرسه که این گونه ورود به بحث از دلالت، اونم با تمرکز بر 3 قرن اول، میتونه بسیاری از ابهامات و بسیاری از تیرگی های موجود در فهم چیستی قرآن و چیستی در واقع تعامل با قرآن رو، چگونگی تعامل با قرآن رو برای ما حل کنه.
متشکرم، خیلی محبت کردید.
مثل که جناب آقا یا سرکار خانم مرزبانی هم مایلن صحبت کنن، در خدمت هستیم. آقای دکتر اجاغلو هم مایل به صحبتم، من منتظر صحبت دوستان هستم، نمیدونم که چه کسی باید
بفرمایید. دوستان آقای اجاغلو یا خانم مرزبانی بفرمایید.
سلام علیکم جناب استاد.
سلام علیکم آقای دکتر اجاغلو.
صدای بنده رو دارید انشالله؟
بله به وضوح.
خسته نباشید، خیلی تشکر میکنم. البته من در طول بحث‌های استادی دستم رو بلند نکردم، ما همین پایان اجازه خواستم.
بزرگواری، لطف.
لطف دارید. آقای دکتر یک مسئله برای من یه مقدار مبهم موند. من میدونم شما توضیح دادین ولی من نگرفتم. اون هم تفاوت و رابطه بین دلالت قرآن به قرآن با دلالت بر تفسیر. مثلا ما اونجا در واقع 2 تا آیه رو انگار به هم ربط میدیم، یعنی این یک مفهوم از یک آیه به یک مفهوم از یک آیه دلالت میکنه. این چه فرقی با دلالت یک آیه بر تفسیر داره؟ ممنون از شما.
آقای دکتر اجاغلوی عزیز، ببینید یه وقت هست که شما میگید ما یه آیه الف داریم، یه آیه ب. حالا شما اسمشو بذارید تفسیر قرآن به قرآن یا اسمشو هر چیز دیگه ای بذارید، تلاش برای فهمیدن معنای الف با استناد به آیه ب یک فعالیتیه. امروز ما به این میگیم با اصطلاحات امروزی فهمیدن معنای یک آیه با استناد به یک آیه دیگر رو امروز مرسومی که به این میگن تفسیر قرآن به قرآن. اون موقع ما میبینیم واژه دلالت برش به کار برده میشه. این نوع موارد رو بنده تحت عنوان دلالت قرآن بر قرآن ازش یاد کردم. اما در کنار این ما با مواردی از کاربرد انگاره دلالت در متون 3 قرن نخست حتی قرن یک که نداشتیم، در متون قرن دو و سه مواجه هستیم که در اونها فقط یک آیه الف مطرحه، آیه بی مطرح نیست. صورت مسئله آیه الفه و آیه الف به مثابه یک آیه دیده شده، به مثابه یک نشانه دیده شده که قرار است بر چیزی دلالت کند. درست مثل این که یک مثلا فرض کنید که درخت بر آفریدگار اون درخت دلالت میکنه، ما با یک آیه مواجه هستیم. دوستان با اصطلاح علمای متأخر که از در واقع آیات تکوین و در واقع آیات تنزیل استفاده میکنن آشنا هستیم. اگر درخت آیه تکوین محسوب میشه، یک آیه قرآن میتونه آیه تنزیل محسوب بشه و اون آیه به خودی خود میتواند ما را به سمت یک راهی هدایت کند، یک در واقع معرفتی را به ما بیافزاید، یک معرفتی را به ما بدهد، یک هدایتی را به ما بدهد. این رو در متون قرنهای دو و سه بهش دلالت گفتند. منتها در این نوع دلالت ما فقط با یک آیه مواجه هستیم که ما را به معرفتی میرساند. در اون نوع اول یک آیه ما را به معرفتی میرساند در ارتباط با آیه دیگری، یعنی در واقع دال هم آیه است، مدلول هم آیه است. در این نوع دوم ما با یک آیه مواجه هستیم که داله، ولی مدلولش دیگه آیه از قرآن نیست، مدلولش یک معرفتی است به معنی العام. نمیدونم تونستم منظور رو خودم برسونم.
خیلی ممنون جناب دکتر، واقعا ممنون، متشکر، کاملا متوجه
شدم. دکتر بزرگوار اگه اجازه بفرمایید ما جلسه رو خاتمه بدیم، به دلیل اینکه بحثا خیلی سنگینه و ما حقیقتش تا پنج بیشتر زمان وبینار رو نداریم. انشالله جلسات دیگه ای آقای دکتر در خدمتون هستیم و استفاده میکنیم.
من تشکر میکنم از همه دوستانی که حوصله کردن این بحث رو گوش کردن. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم از نظر همه دوستان استفاده بکنم. انشالله تو فرصتهای دیگه دیدگاه های دوستان رو خواهم شنید. خیلی ممنونم.
خیلی خیلی خوب بود آقای دکتر. تشکر میکنیم و به امید دیدارتون. خدا نگهدار.
خدا شما، خداحافظ همه دوستان و تشکر از هم.
خدا نگهدار. خانم نبایی سلام، ضبط چجوری خاموش میشه؟ من میزنم خب پس اینو باش قربونت خداش باش خداش.